شنوند عزیز، منم به شما سلام میکنم، خدا قوت میگم و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستین. لطفاً حدود 15 دقیقه همراه ما باشین.
اما این موضوع حالا دستمایه گزارش نشریه آمریکایی بلومبرگ شده است. این نشریه نوشته رونق کالاهای ساخت ایران نتیجه تشدید تحریم‌های آمریکاست.
اما پاسخ این امر به معروف بسیجی جوان تیغ‌های تیز چاقو و قمه بود.
شبکه بلومبرگ در گزارشی از آن کرده اقتصادی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد داشت با تحریم‌ها خراب کنه با تولید داخل در حال رونقه. همکارم معظمی.
از توانایی‌های بالقوه اقتصاد ایران میتوان به کوه یخی تعبیر کرد که کم کم در حال آشکار شدن است. البته این کوه یخ آنچنان که از نامش نیز پیداست به راحتی از زیر آب خارج نمی‌شود. سال‌های اخیر و مخصوصاً دوران تشدید تحریم‌ها نشان داده است هر قدمی برای بهره‌مندی از توانایی‌های داخلی مشکلاتی هم به همراه دارد که همه می‌دانیم. اما این موضوع حالا دستمایه گزارش نشریه آمریکایی بلومبرگ شده است. این نشریه نوشته رونق کالاهای ساخت ایران نتیجه تشدید تحریم‌های آمریکاست. بلومبرگ درباره سختی آغاز کسب و کارهای جدید در اوضاع کرونا نوشته و اینکه این سختی‌ها در ایران به دلیل تحریم‌ها بیشتر بوده، اما درباره کسب و کارهایی که با اتکا به توانایی‌های داخلی شکل گرفته قضیه متفاوت است. بلومبرگ از سه فارغ‌التحصیل رشته طراحی نوشته که از ابتدای تابستان امسال با استفاده از منسوجات بافته شده در کارخانه‌ای در شهر خوی پوشاک تولید می‌کنند و توانستند بدون دردسرهای واردات مواد اولیه پوشاک تولیدی خود را به فروش برسانند. در این باره با آقای جعفری از تولید کنندگان پوشاک گفتگو کردم و او تایید کرد تولید پوشاک با اتکا به مواد اولیه داخلی در ماه‌های اخیر رونق خوبی داشته است.
خب معلومه وقتی واردات دلاره به این صورته و خب خیلی سخت شده هزینه ها، خب نیاز مردم هست و خب بله از این نظر رونق خیلی خوبی داره و تقاضا داره. خب اونایی که کارو بلدن، یعنی میتونن پارچه لباسی رو تولید کنن یا وارد حوزه یا تولید داخل میشن که مواد اولیه‌اش خیلی وارد کنه وارداتی نباشد و اونهایی که کمترین مواد اولیه رو که وارداتی هست میرن واردش و تولید میکنن، اونها سود خوبی میبرن. بله
درسته، با اتکا به توان داخلی در واقع.
بله.
بلومبرگ در ادامه به سخنان رهبری درباره اقتصاد مقاومتی هم اشاره کرده و اینکه این تنها راه برای غلبه بر مشکلات کنونی اقتصاد ایران است.
بخش های بیرون از دولت دیده بشن، اینا میتونن در اقتصاد مقاومتی نقش ایفا کنن. از جمله بسیج، من یه گزارشی داشتم در مورد مجموعه بسیج در مورد اقتصاد مقاومتی چه کارهایی رو میتوانن انجام بدن و ظرفیت رو داره. ظرفیت خیلی خوبی است. اینا رو بخواید ببینید اینا چه کار میتوانن بکنن. ما بایستی صنایع تبدیلی رو به روستاها ببریم، به بعضی از شهرها ببریم.
بلومبرگ در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی ایران نوشته در این دوران ساخت ایران همچون روزنه ای از امید برای کشور ظهور یافته و جای خالی کالاهای خارجی را پر کرده است. در این باره با آقای غزنوی سخنگوی اتحادیه تولید کنندگان لوازم خانگی هم گفتگو کردم. گزارش نشریه‌های خارجی هم در واقع زدن که تولید داخل ایران رشد خوبی داشته.
تحریم ها باعث شد حدود 17% یخچال فریزر و سای بای ساید افزایش تولید داشتیم، بیش از 50% لباس شویی افزایش تولید داشتیم، بیش از 60% تلویزیون افزایش تولید داشتیم، اجاق گاز افزایش تولید داشتیم، حداقل تا دو برابر این هم امکان افزایش تولید داریم. منتها بالاخره یه مقدار ناهماهنگی‌هایی در حوزه مسائل صنعتی و اقتصادی هست، مثل بحث ورق فولاد، مواد پتروشیمی یا تامین ارز. تامین ارز خیلی کمی هم هست، چیزی نیست که نشه تامینش کرد.
آنچه مسلم است این است که اگر تولید داخلی کالاهای مصرفی و کسب و کارهای خرد پر رونق باشد، قطعا هم مشکل خروج ارز برای این کالاها حل می شود و هم به اشتغال جوانان ایرانی کمک زیادی خواهد شد.
تحریم ها باعث شد که فضای بازار ما که بزرگترین ابزار قدرت اقتصادی هر کشوره دست برندهای خودمون بیفته. واقعا جهش تولید اتفاق افتاده. همین الان من فکر میکنم حداقل 300% افزایش اشتغال داشتیم تو این بخش.
در مورد ارتقای کیفیت هم به نظرتون میشه کاری کرد؟
ما تو کیفیت الان فوق‌العاده ایم. اون به اصطلاح هیمنه تبلیغاتی برندهای خارجی بوده که از کیفیت خودشون قول ساختن.
برای قیمت رو میشه کاری کرد؟ توان خرید مردم چون
فقط باید کمک کرد افزایش تولید داد. همین. یعنی الان تقاضا بیشتر از تولیده.
بلومبرگ هم جمع شدن برندهای خارجی از بازار ایران و به صرفه بودن نیروی کار ایرانی برای تولید کننده داخلی را از مزایای فضای کنونی ایران دانسته و نوشته ایرانی ها با درآمد تولید داخلی خطوط تولید جدید خود را نیز راه اندازی کردند.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب خیلی متشکرم که همراه ما هستین. اما وزارت بهداشت اعلام کرده دارویی که ادعا میشه از 8 ماه پیش درباره کرونا کشف شده فقط یک قطره سرف است. یکی از نمایندگان مجلس 2 روز پیش گفته بود از 8 ماه پیش فردی دارویی رو درباره کرونا کشف کرده که وزارت بهداشت درباره این دارو بررسی‌های لازم رو انجام نداده. صحبت‌های این نماینده واکنش‌های مختلفی رو در فضای مجازی داشته. نخستین واکنش این بوده که این نماینده مجلس مدعی شده این دارو از 8 ماه پیش اختراع شده، در حالی که از کشف ویروس در ایران هم 8 ماه بیشتر نمیگذره. در این باره با نماینده‌ای که مدعی کشف این دارو شده گفتگو کردیم. آقای فلاحی پاسخ میده کاشف این دارو اگرچه پزشک نیست، اما پیشتر هم اختراعات دیگری چه در زمینه آفت دهان و حتی کشف آسفالت رنگی داشته.
سازنده این دارو که ما دیروز خبرش کردیم سابقه طولانی در مباحث کشفیات و اختراع داشته، اختراعات دیگه هم داره. این در واقع مورد قبول محققین استانم هست.
روی شما میفرمایید اوایل کرونا در واقع این دارو تولید شد. خب این دارو برای تولیدش چه مدت زمان برده که به حال تو همون اوایل کرونا هم میفرمایید تولید در دست مردم رسید؟
من عرض کردم که ایشون از قبل هم داروهای تو این زمینه تولید کرده بود، یعنی تقریبا یک سری پایه‌های دارو آماده داشت از قبل. در بحث ویروس زنی، خب این ویروس هم که اومد روی ویروس هم ایشون آزمایش کرد داروهایی که داشت، حالا احتمال یه سری ترکیبات تو این دور اضافه کرده، ولی به هر حال سوابقی که در بحث ویروس داشت، در آفت دهن داشت، در بحث تب برفکی داشت، اختراعات زیادی داره. من بنده خدا رو کمتر شناختن. تو آسفالت رنگی که ایشون امتیازشو در داخل نگرفتن، فروخت به کشورهای دیگه که دستاورد بسیار ارزشمندی بود. اینا زمینه‌های در واقع تحقیقی بنده خدا بود.
بعد آقای فلاحی، مگه دارو نیازمند آزمایش چند ماهه نیست و برای بررسی عوارضش؟
ببینید ما همینو میخواییم از همون 8 ماه پیش ما بهشون گفتیم بیاید ببرید آزمایش کنید، گرید اخلاق گرفته، تستای مختلفی داده شده، حتی تست انسانیش هم.
چند بیمار آزمایش شد یا استفاده شد و نتیجه درمانی گرفتید؟
این دارو به هزاران نفر من عرض میکنم که از این دارو در داخل و خارج کشور استفاده کرد. توی استانهای قم، همدان، تهران، اینا در واقع اومدن گرفتن استفاده کردن.
خب آقای فلاحی، خب خیلی از بیمارانی که از این دارو هم استفاده نکردن هم سلامتیشون رو به دست آوردن. یعنی نمیشه گفت همه افرادی که کرونا میگیرن فوت میشه، بنابراین نمیشه گفت کسانی هم که از این دارو استفاده کردن سلامتیشون رو به دست آوردن حتما به خاطر این دارو بوده.
من حرف نمیزنم، بیان آزمایش کنه که ادعا نمیکنیم که همین این شفا داده، که من میگم یک ادعایی شده، یک داروی تولید شده، بیان بسنجن.
سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده شما دارویی رو که توی مجلس مطرح کردید و معرفی کردید صرفا یک قطره سرفه هست.
من ببینید، من مدعی در واقع درمان و فلان نیستم. من یک گزارشی رو دارم میدم از کسی که این کارو کرده و چندین مرحله تست کردن، اخیراً راستی آزمایی بکنن.
خب صحبت‌های نماینده‌ای رو شنیدین که در مجلس از کشف داروی کرونا خبر داده بود. البته پیشتر هم برخی افراد دیگه ادعای کشف دارو درباره کرونا رو داشتن و از وزارت بهداشت گلایه کردن که چرا وزارت بهداشت روی داروی اونها تحقیق انجام نمیده، که البته پاسخ داده شده که افراد بسیار زیادی در کشور مدعی اثر بخشی داروهای خاصی هستند و شاید اصلاً امکان پذیر نباشه که تمام این ادعاها بررسی بشه، چرا که بررسی هر دارو زمان و وقت چند ساله میبره. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز 30610 هست. اما امر به معروف از فرایضیه که میتونه موجب سلامت جامعه در ابعاد فرهنگی و اجتماعی باشه. گزارش حسن علی مردانی رو بشنوید درباره یک شهید امر به معروف و نهی از منکر.
دو روز پیش حدود ساعت 7 بعد از ظهر بود که چند جوان با قلدری وقتی خودروشون با خودروی خانومی برخورد کرد به او شروع به فحاشی کردن. شاید خیلی از آبرها فقط تماشا میکردن و یا از کنار این برخورد 7 جوان قلدر با یک خانوم عبور کردن. اما جوانی در این بین تا به این حتاکی رو نداشت، جلو رفت و از اونها خواست که عفت کلام رو در انظار عمومی رعایت کنن و با یک خانم اینطور برخورد نکنن. اما پاسخ این امر به معروف بسیجی جوان تیغ‌های تیز چاقو و قمه بود.
مزاحم خانمی شده بودن و به فحاشی و فحش‌های رکیک پرداخته بودن تو محل، فضای محل رو آلوده کرده بودن. جناب محمدی وارد میشن و در واقع میخوان که امر به معروف بکنن و از اینها میخوان که عفت کلام رو رعایت بکنن، مراعات همسایه ها و زن و بچه مردم رو بکنن، که متاسفانه این اتفاق صورت نمیگیره و ظالمانه 7 نفر از این اراذل و اوباش اقدام میکنن به ضرب و شب و در نهایت یکی از این اراذل با قمه ایشون رو مورد ضربه قرار میده.
اونطور که آقای اورنگ از دوستان بسیجی جوان محمد محمدی که حالا شهد شیرین شهادت رو نوشیده به ما میگفت، محمد رو اهالی محل همیشه در برپایی هیئت و ایستگاه‌های فرهنگی و گروه‌های جهادی میشناختن.
مدام مشغول کار خیر و کمک به دستگاه اهل بیت بوده، توی مناسبت‌های مختلف فرهنگی و مذهبی مشغول به خدمت به این دستگاه بوده. کار در عرصه جهادی و کمک به خانواده های بی‌بضاعت هست. تحت قالب گروه جهادی به نام گروه جهادی پلاک هشتم 170 خانواده بی‌بضاعت رو تحت پوشش دارن.
خبر شهادت این امر به معروف به سرعت در فضای مجازی پیچید و خیلی ها برای این جوان با غیرت نظراتشون رو با هشتگ شهید غیرت، شهید امر به معروف و شهید امنیت زنان منتشر کردند.
اوباش و اراذل یک برادرمان را به جرم امر به معروف شهید کردند. هشتگ هایی که برای دفاع از اوباش و اجرا نکردن احکام اونها میزدید اینطور نتیجه داد:
ما به خاطر امنیت زنها تو این کشور شهید میدیم. این پسر مذهبی که اسمش محمد بود به خاطر دفاع از یکی از نوامیس همین مملکت در مقابل اراذل و اوباش به ضرب چاقو شهید شد.
آسمانی شدی تا خواب مردان خفته غیرت این شهر مکدر نشود و یک رج از پرده امنیت زنان این شهر برای لحظه‌ای کم نشود.
البته این پایان کار شهید محمدی نبود. خانواده این شهید با اهدای اعضای بدن او بعد از شهادت به بیماران زیادی جان تازه دادند و حالا جدا از دو فرزند 11 و 8 ساله شهید محمدی، یادگارهای بسیاری از این شهید به جا خواهد موند. همسر شهید در خصوص این تصمیم به ما گفت:
هم من هم مادرشون هر دو با هم تصمیم گرفتیم، چون هم دنیایی نبود، خدایی بودن. تصمیم گرفتیم این کورس بدیم، گفتن حدود 150 نفر میتونن با این اعضا بهبود پیدا کنن.
کم نیستن شهدای عامر به معروف که هر چند ماه یک بار خبر شهادت مظلومانشون به گوش میرسه. با اینکه مجلس قانون حمایت از عامران به معروف رو تصویب کرده، اما به گفته آقای اقبالی، کارشناس و فعال حوزه امر به معروف و نهی از منکر، این قانون بر روی کاغذ مونده و هیچ سازوکار اجرایی برای حمایت از عامران به معروف وجود نداره.
تو جامعه ما هم متاسفانه حمایت های قانونی هم از امر به معروف نهی از منکر نمیشه و شاهد مثال این ادعا هم وجود انبوهی از شهدای امر به معروف نهی از منکر که تو سالهای اخیر، دههای اخیر رشد حالا روزافزونی داشته تعدادشون. اما متاسفانه با وجود اینکه قانون حمایت از عامران به معروف نهی از منکر هم در مجلس تصویب شده، اما توسط دولت اجرا نشده و هیچ حمایت ساختاری و قانونی از حامیان از امر معروف نهی از منکر متاسفانه و آمرین انجام نمیشه.
احیای امر به معروف زنده کردن جامعه است و آموزه‌های اسلامی تاکید می‌کنند جامعه‌ای که این فریضه الهی را ترک کنه بدان بر آن مسلط می‌شوند. بدیهیست همین اهمیت این فریضه است که جایگاه شهدای امر به معروف را در مقام رفیعی قرار داده.
برای تمام شهدا به ویژه شهدای امر به معروف و نهی از منکر علو درجات رو مسئلت داریم. شماره پیامک ما 30610. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
بی صدایی تو خونشه یا
تو خونشه؟
تو خونشه. بی صدایی تو خونشه.
بی صدایی تو خونشه.
جارو برقی های بی صدا و پرقدرت 2500 پاک شما. لوله کنفی به همراه جعبه لوازم جانبی. جارو برقی پاک شما با ضمانت پاک سرویس.
سلام آقا.
به به آقای داما.
یا آلیس بدید. ما و شعیر آلیس.
بله بفرمایید. حتما میدونید که توی ما و شعیر مرغوبیت مالتش و طعم خوب و سلامت محصوله که از همه چی مهمتره. حالا لیموشو بدم، هلوشو بدم، کدومو بدم؟
حالا شد، همه شو بده.
ما و شعیرهای ساده و طعم دار آلیس. آلیس برای خانواده.
62 سکه نیم بهار آزادی به پاس همراهی شما هموطنان عزیز در جشنواره همراهان ماندگار البرز در 62مین سال فعالیت شرکت بیمه البرز. فروش انواع بیمه نامه با تخفیف ویژه و اقساط بلند مدت از 29 تیر ماه تا 5 آبان ماه به مدت 100 روز. برای اطلاعات بیشتر می توانید به نمایندگی های بیمه البرز در سراسر کشور و همچنین به تارنمای www.alborzinsurance.ir مراجعه نمایید. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
یاران
با سلام خدمت ایران یاران محترم، در خدمت مهندس حسن شریفی هستیم، معاون رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان که ایشان در مورد شناسنامه دار شدن انار ساوه برای ما صحبت میکنن.
ایران را بشنویم. رادیو ایران.
ایران زیبای من، ایران سرزمین چهار فصل، فصل به فصل، رنگ به رنگ ایران را ببینیم. به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایران یار شدید.
کیفیت انار ساوه همونطور که سزار داریم، انار از ساوه به همه جای کشور سرایت پیدا کرده. اگر برگردیم به دهه 70، کل باغات انار کشور کمتر از 20,000 هکتار بوده. اون موقع ساوه 7,000 هکتار 8,000 هکتار انار داشته. تو دو سال پی در پی، سال 86 و 95 سرمازدگی اتفاق افتادن، باغات انار کف پر شد. باز هم باغات انار ساوه به بهره برداری رسیده. ببینید انار ساوه این فرایندی که داره طی میشه، گواهی الان گواهی اردانیک داره صادر میکنیم ما واسه باغات انار ساوه. کلیه انار تولیدی کشور به صورت اردانیکه. انتظار داریم که حتی شیراز، همه جای دنیا، همه جای ایران انار هیچ نوع سم میره نمیپذیره. اگر سمپاشی رو درخت انار صورت بگیره، کل درخت انار خزان میکنه. بنابراین از لحاظ سم بخوایم حساب کنیم، کل انار تولیدی بدون سمه. ولی کود شیمیایی استفاده میکنن واسه تغذیه درخت انار، کودهای شیمیایی استفاده میکنن. یه سری از باغدارها الان اومدن تو این سمت سو که حتی کود هم استفاده نمی کنن. از کود طبیعی استفاده می کنن. یا از کود کمپوست استفاده می کنن یا کود حیوانی. بحث تغذیه شیمیایی هم کنار گذاشته. اینا گواهی گلوبال جپ رو دریافت می کنن. یعنی گواهی بین المللی تولید انار ارگانیکه.
ایران را بشنوید. رادیو ایران. از من به تو نصیحت. ایران را ببینیم. ایران جهانی در یک مرز. ایران زیبای من. ایران سرزمین چهار فصل. ایران سرزمین اقوام. همراهان رادیو ایران، هر ایرانی یک ایرانیار. ایران را بشنوید.
الان من جایی هستم اومدم بازدید، کارگاهی رو دارم بازدید میکنم که روزانه 3-4 مورد گواهی قرنطینه داریم میدیم بهش صادر میشه. محل کارگاهی من اومدم الان از اینجا دارم با شما صحبت میکنم که دارن سرخ و بسته‌بندی واسه صادرات انجام میدن. ببینید خب تو بخش کشاورزی باغدارا و تولید کننده ها در سطح کشور با مشکلات زیادی گریبان گیرن. این دلیل بر این نمیشه که ما برند محصول انار ساوه رو فراموش کنیم. نامگذاری شناسنامه دار کردن، شناسنامه دار کردن محصول انار ساوه کمک میکنه به اقتصاد باغدارا. عرض کردم خدمت شما بالا رفتن قیمت نهادها، بالا که رفتن محصولات بسته بندی، سورت و بسته بندی، همه هزینه ها، حتی دستمزد، هزینه هم، همه اینا باعث شده که اقتصاد تولید کننده ها زیر سوال بره. ولی برند نامگذاری محصول انار ساوه باعث میشه که ارزش محصولشون بره بالا.
ایران گشت.
فصل فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
رادیو نمای رادیو ایران میزبانی برای تصاویر ارسالی شماست.
فصل به فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم. این پرونده باز است.
شنیدم میگن که آره یا آنفولانزا است، یه سرماخوردگی. نه دوستان، نه سرماخوردگیه، نه آنفولانزا است، یه چیزی خیلی فراتر از این حرف هاست.
چندی قبل توی بانک رفتم دیدم چند نفر دارن بحث میکنن با یه نفر که چرا ماسک نزدی. طرفم میگفت اختیار خودمو دارم، به کسی ربطی نداره. رفتم جلو، خیلی با محبت باهاش صحبت کردم، گفتم شما اگر 1000% فکر کنی چایی که جلوت گذاشتن زهر توشه میخوری؟ گفت نه. گفتم خب حالا 1000% فکر کن احتمال داره کرونا دیگری داشته باشه به تو سرایت کنه، یا خدای نکرده شما داشته باشه به دیگری، پس بهتر نیست جلوی این کار رو بگیریم. بنده خدا خیلی راحت قبول کرد و عذرخواهی هم کرد و رفت.
این رفیقمون چرا ماسک نمیزنه؟
من یادم رفتم بود.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
با زیباترین نامها آغاز میکنیم. به نام خدا. سلام دوستان عزیز، بعد از ظهر شما به خیر و خوشی. به بخش دوم برنامه های رادیو ایران خوش آمدید. از اینکه در کنار شما عزیزان هستیم از صمیم قلب خرسندیم. لحظه هاتون سرشار از شادکامی و موفقیت و دعوت میکنم تا ساعت 10 شب با ما، یعنی من بتول نجفی و همکارانم مریم بانو فطرتی تهیه کننده، سعیده بوداقی صدا بردار و سیمین بلوری هماهنگی همراه باشید. در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و در این فرصت دعوت میکنم بخشی رو بشنوید که همکارانم به مناسبت دهه وقف آماده کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو ایران. در دهه گرامی داشته وقف هستیم، این رو تبریک عرض میکنم برای همه واقفان خیراندیش که در طول تاریخ موقوفاتی داشتن و از دنیا رفتن. آرزوی رحمت و بخشش از خداوند منان خواهانم برای اونهایی که در قید حیات هستند و با این کار خیرشون موجبات خدمت بیشتر به مردم رو فراهم کردن هم آرزوی صحت و سلامتی دارم. یکی از اتفاقاتی که در بقای متبرکه در این ایام کرونا افتاد، استفاده از ظرفیت موقوفات بود جهت خدمت رسانی به مردم عزیزمون در این بیماری کرونا. توفیق خدمتگزاری بقای متبرکت با سازمان اوقاف امور خیریه است. اما برای اینکه ما در این بیماری کرونا نقش داشته باشیم و مردممون خدمت رسانی داشته باشیم، طبق فرمایش مقام معظم رهبری که دستور فرمودن تمام امکانات بسیج بشه برای خدمت به مردم در کاهش این بیماری و همچنین تهیه بسته‌های معیشتی برای فقرا و نیازمندان و حادثه دیدگان از این کرونا، بقای متبرکه نقش داشتن. در بقای متبرکه 217 تا کارگاه تولید ماسک راه اندازی شد که منابع مالی این کارگاه های تولید ماسک از موقوفات منطبق بود، از درآمد خود بقای متبرکه اجازه گرفتیم از محضر نماینده محترم ولی فقیه و ریاست محترم سازمان که در این راستا استفاده کنیم و از کمک های مردمی و خیرینی که در این رابطه داشتن ما استفاده کردیم که نزدیک به 15 میلیون قطعه ماسک تولید شد و هنوزم ادامه داره. تا وقتی هم که نیاز باشه این تولید خواهند کرد در اختیار بیمارستان ها و مناطق محروم شهرها اینا قرار خواهند داد. علاوه بر اونها هزاران بسته معیشتی که در امامزادگان و بقای متبرکه تهیه شد در مراحل مختلف توزیع شد، چه اونایی که از این حادثه کرونا آسیب دیده بودن، سرپرستشون از دست داده بودن، یا فقرا و نیازمندانی که بیش از شاید 250,000 خانواده هیئت‌امنای ما تو محلات شناسایی کرده بودن. خود هیئت‌امنای ما که عرض شدم هیئت‌امنای مردمی هستن و محلات آشنایی خیلی خوبی دارن، فقرا و نیازمندان رو شناسایی کردن، چندین مرحله بین اونها بسته معیشتی توضیح کردن که آخرین مرحلهش هم همین دهه وقف و ایام پایانی ماه سفر که بسته های معیشتی بین همه هموطنان عزیزمون اونایی که نیازمند هستن و آسیب دیده از کرونا هستن توضیح شده. از جمله خدمات دیگری که در این ایام صورت پذیرفته، برنامه های فرهنگی مذهبی بقای متبرکه تعطیل نشدن، برنامه های فرهنگی مذهبی هم در بقای متبرکه ادامه داشت. البته اونجاهایی که به علت این شیوع این بیماری کرونا ستاد کرونا اجازه ندادن که جمعیت حضور پیدا کنن و به صلاح و مصلحت هم نبود، برنامه از طریق فضای مجازی بقای متبرکه، سایت ها، روزنامه ها، برنامه ها پیاده سازی می شد و از طریق روزنامه ها و سایت ها اینا نشر پیدا می کرد یا از طریق صدا و سیما های مراکز استانی ضبط می شد بعدن پخش می شد یا به صورت مستقیم هم داشتیم. مردم عزیز ما که تمایل دارن در این گمرات اجتماعی و خدمت به محرومین و نیازمندان علل خصوص در این حادثه بیماری کرونا که به وجود آمده و مقام معظم رهبری متظل لالی فرمودن که نباید این کمک ها قطع بشه و باید ادامه داشته باشه و ما هم تصمیممون بر اینه که در بقای متبرکه سراسر کشور این کمک رسانی ها رو تعطیل نکنیم. هموطنان عزیزمون که مایل هستن کمک کنن میتونن با مراجعه به ادارات اوقاف یا به قای متبرکه یا به سایت سازمان اوقاف امور خیریه مراجعه بکنن. میز خدمتی اونجا تعریف شده که میتونن کمک های خودشون از طریق میز خدمت سازمان اوقاف، برای هر بقای متبرکی هم شماره کارتی در نظر گرفته شده برای این خدمات اجتماعی که میتونن از طریق اون شماره کارت ها هم نزولات خودشون رو بپردازن و در این کار خیر و بزرگ سهیم بشن. خداوند تبارک و تعالی انشالله برکت اهل بیت عصمت و طهارت و برکت این ماه ربیع الاول میلاد پیامبر عظیم و شأن اسلام و امام صادق علیهم السلام هر چه سریعتر این بیماری را از سراسر عالم و کشور عزیزمون، مردم عزیز ما همه در صحت و سلامتی باشن و این بیماری هر چه سریعتر رفع بشه و ما با تونیم خادمان خوبی برای مردم عزیزمون باشیم. از شما و همکارانتون تشکر میکنم. شنوندگان عزیز هم از منظرشون خداحافظی دارم. التماس دعا، خداحافظ شما.
رسیدیم به ساعت 15. از شما دوستان و همراهان رادیو ایران دعوت میکنم بعد از شنیدن